حسین.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
به نام او که برتر از تصور و تفکر آدمی است. یاران ادب دوست و پارسی گو سلام، اوقاتتان بنیکی. خوشبختیم که دقایقی هم کلام شماییم با پارسی گویان. پارسی‌گویان برنامه است برای پاسداشت زبان عزیز فارسی، برنامه برای اهمیت دادن به زبانی که مادی فخر و عزت ماست. قدر بدانی فارسی را که زبانی است شیوا و شیرین و شورنگیز. زبان فارسی زبان وحدت و همدلی است. زبانی است که دلها را به هم پیوند می‌دهد و شیرینی و طراوت آن قلب هر شنونده را مجذوب خود می‌کند. این زبان زبان شعر و ادب و فرهنگ است.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
سید تکتن حسینی از شاعران اهل افغانستان هستم که ساکن ایران هستم.
سلام میکنم به شما. دنیا با عنوان زبان ادب شناخته.
نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسید.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوغنامه بلخ،
مقام چگونه میمیرد و یک دو مجموعه گزیده هست.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی، میخروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی، می نویسم نامه هایم را به نسلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست فارسی، دل ماست فارسی، چه زیباست فارسی، دل
دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمایی. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان برنامه پارسی گویان. در شأن و عظمت کار بزرگ حکیم فردوسی صحبت می کردیم و به این پرسش پاسخ دادیم که آیا شاهنامه فردوسی برای دریافت انعام و صله بوده، برای دریافت پاداش بوده، و آیا فردوسی اصلا شاهنامه رو برای سلطان محمود گفته؟ پاسخ دادیم به این و اینجا به این نکته میرسیم که چرا سلطان محمود به شاهنامه فردوسی بی توجهی کرد، با وجود اینکه شاهنامه فردوسی رو گرفت و دریافت کرد و در دربار شاهیش موند و بعدها از همون راه به جاهای مختلف منتشر شد و به جاهای مختلف رفت، ولی تقریبا سلطان محمود نسبت به شاهنامه فردوسی قدری بی‌توجهی و بی‌اعتنایی کرد. یکی این که گفتیم خب سلطان محمود وابسته به قوم و تباری بود که فردوسی در شاهنامه اونها رو تخطئه کرده بود از نظر نژادی. دیگر این که از نظر عقیدتی فردوسی بر مذهب تشیع بود و شیعه معتزلی بود و فردوسی هم در شاهنامه خودش با صراحت تمام مذهب خودش و اعتقادات خودش رو بیان میکنه. اینها همه چیزهایی است که باعث میشه که سلطان محمود نسبت به شاهنامه فردوسی بی توجهی بکنه. نکته بعد این که فردوسی به گواهی شاهنامه یک شخصی بوده که در ادبیات فارسی و عرب و در فرهنگ ایرانی و در معارف اسلامی قوی مایه بوده و از فلسفه و علوم عصر خودش بسیار بابهره بوده و 40 سال از عمر خودش رو صرف سرودن شاهنامه کرده و اصلا پیش از این که شاهنامه رو بنویسه نظم داستانهایی از شاهنامه مثل داستان بیژن و منیژه و گرازان و رزمهای رستم رو آغاز کرده بود. یعنی در واقع همین 30 سال نیست، تمام عمرش رو با تاریخ ایران سپری کرده. در دوره سامانیان، یعنی بلکه دورتر در دوره صفاریان، ببینیم غرور ملی و تعصب نژادی در ایران زمین وجود داشت و ایرانیان یک غرور ملی داشتند، اما در دوره سلطان محمود این غرور ملی از بین رفته بود به خاطر اینکه تبار خود سلطان محمود از جای دیگری بود و حاکمیت تمام کشورهای منطقه در دست خلیفه بغداد نشین بود. در واقع توجه به مؤلفه های ملی از بین رفته بود، مثل دوره سامانیان نبود، کما اینکه در دوره سامانیان هم به دستور منصور ابن عبدالرزاق که سپهسالار خراسان بود از جانب نوح ابن منصور سامانی دستور داده شد که خدای نامه ها رو که به زبان پهلوی بودند و بعضیاش به عربی ترجمه شده بود به وسیله ابن مقفع، اینها گردآوری بشه و تبدیل بشه به شاهنامه‌ای به زبان فارسی، و این کار شد. شاهنامه ابو منصوری پدید آمد و البته این شاهنامه ابو منصوری از بین رفت و فقط مقدمه از اون به جا مونده. اما بعد از اون دقیقی طوسی نظم شاهنامه رو شروع کرد، بعد فردوسی نظم شاهنامه رو شروع کرد، و با این که فردوسی پیش از به سلطنت نشستن محمود کار شاهنامه رو آغاز کرده بود، ولی به همون دو دلیلی که گفتیم، یعنی شاهنامه رو به سلطان محمود اهدا کرد برای اینکه کتابی به بزرگی شاهنامه اگر به اسم سلطانی قدرتمند بشه، امکان انتشار و نگهداری اون فراهم میشه، و دیگر اینکه فردوسی بیش از 30 سال زحمت کشیده بود و عمر و ثروت و مالش رو بر سر شاهنامه گذاشته بود و در پایان عمر هم رنجهای بسیاری با فقر و فاقه روبرو بود، یک نسخه‌ای تهیه کرد در 11 سال بعد از روی کار آمدن سلطان محمود و این رو تقدیم به سلطان محمود کرد در سال 400. خب به غزنه فرستاد، به دربار سلطان محمود فرستاد، ممکنه توقع پاداش و صله‌ای هم داشته، چیز بعیدی نیست، بالاخره یک کسی زحمت فراوانی میکشه، رنج فراوانی میکشه، توقع داره که از او تقدیر و قدردانی بشه، ولو اینکه اون کارش خیلی ارزشمند باشه، ولو اینکه اون پاداش و اون تقدیری که از اون میشه یک بر کاغذ باشه و بنویسن که از شما تشکر میکنیم و سپاسگزاری میکنیم. اما چرا سلطان محمود بی توجه بود در کنار اون مباحث عقیدتی و نژادی و اون جور چیزها؟ گفتیم در تمام شاهنامه ایران و ایرانی ارج نهاده شده و بر رومی و تازی و تورانیان به اصطلاح خردگیری شده و نکوهش شدن به واسطه ظلمی که در حق ایرانیان کردند، و یک غلامزاده دوره سامانی با شرایطی که براش پیش اومده میاد بر ایران حاکمیت میکنه. خب سلطان محمود وقتی این شرایط رو میبینه طبیعی است که خوشایندش نیست، یعنی این شاهنامه‌ای که تمام از شاهان و سلسله های گذشته میگه و این سلطان محمودی که امروز سلطان ایران هست به هیچ کدوم از این سلسله ها وابسته نیست، طبیعی است که نباید خوشایندش باشه. و باز گفتیم که فردوسی مذهب شیعی معتزلی داشت، در اصول عقایدش به اعتزال فکر میکرد با سلطان محمودی که اختلاف عقیدتی داشت، و محمود هم سابقه این مخالفتهاش رو نشون داده بود. نکته بعد این که اصلا سلطان محمود شخص اهل شعر و ادبی نبود و علاقه چندانی به شعر و ادبیات فارسی نداشت. اگر جایی میبینیم که سلطان محمود پاداشی داده، تقدیری کرده از شاعری که شعری مدحی در باره اون گفته، به تقلید از شاهان سامانی بوده که در دربار اونها شاعران رفت آمد میکردن و پاداش دریافت میکردن. نکته بعد، سلطان محمود یک وزیری داشت، وزیر ادب دوستی بود که اسمش فضل ابن احمد بود که دیوان رسالت سلطان محمود رو که عربی بود به فارسی تبدیل کرده بود. وقتی که فردوسی این کتاب رو میفرسته به دربار سلطان محمود، فضل ابن احمد عزل شده و اموالش هم مصادره شده، یعنی در سال 401 قمری، و وزارت سلطان محمود به شخص دیگری که باز ایرانی است البته به اسم احمد حسن میمندی رسیده بود که این وزیرش هم علاقه چندانی به زبان فارسی نداشت و حتی تلاش کرد که دیوان رسایل محمود رو که در دوره فضل ابن احمد به فارسی برگردانده شده بود دوباره به عربی برگردونه. یعنی اینها مجموعه دلایلی بود که باعث شد که سلطان محمود روی خوش نشون نده، و اتفاقا فردوسی در شاهنامه‌ای که تقدیم میکنه به سلطان محمود در مقدمش به این وزیر اهل فضل که دیگه در موقعی که میره اشاره میکنه، میگه کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل بن احمد است، این رو در اونجا هم اسم میبره. خب اون زمان این فضل ابن احمد دیگه بر سر کار نبود، بلکه دشمنانش سر کار بودن، و البته فردوسی تا پایان عمر خودش که حدود 410 همیشه در شاهنامه تجدید نظرهایی میکرد، گاهی اوقات بیتی اضافه میکرد، گاهی گله‌گذاری هایی میکرد، شکایتی در اونها میگنجوند و به این جهت ممکنه ما در بعضی از نسخه ها ببینیم مثلا به هجرنامه‌ای که فردوسی در پاسخ به بیمهری سلطان محمود داره ابیاتی هم ممکنه اضافه شده باشه، دیگران هم اضافه کرده باشن، اما هرچه هست فردوسی حتی در هجو هم از دایره ادب خارج نشده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اون هجونامه از فردوسی نیست و نمیتونیم هم بگیم که همه اون هجونامه متعلق به فردوسی است. خب فردوسی شاعریه که علاوه بر شاهنامه این هجونامه هم از اون باقی مونده، چند غزل و قصیده پراکنده هم از اون به جا مونده و چیزهای دیگری هم به اون منسوب شده که البته با دلایلی خواهیم گفت در برنامه‌های بعد که اونها متعلق به فردوسی نیستن. بنابراین در این برنامه متوجه شدیم که چرا سلطان محمود نسبت به شاهنامه فردوسی بیمهری کرد. دلایلش کاملا روشنه و اگر مهربانی میکرد جای تعجب بود و با اون اندیشه های ایرانی که فردوسی در شاهنامه گنجوند، با اون داستان ها و تبار و نژاد ایرانیانی که برجسته کرد در شاهنامه، طبیعی بود که سلطان محمود نسبت به شاهنامه فردوسی روی خوش نشون نده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراث نیاکان این زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری، در تو پیدا سر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری. بودم زین ای زبان دانش و فرزانگی تا بگی
اسم من اندری است. من دانشجوی دانشگاه علوم انسانی روسیه هستم. آره چیز از این که خیلی معروفه که زبان فارسی یک زبان شعر است، خیلی شیرینه، از زبان شاعران معروف ترین جهان هست. توی زبان فارسی خیلی زبان ملایمه. توی دانشگاه مثلا چند مدتی داریم برای دانشجویان جدید به اونا معرفی میکنیم، هم رشته ایران شناسی هم زبان فارسی را معرفی میکنیم، سعی میکنیم جذب نظرتون کنیم. واقعا عاشق ایران شدم. واقعا
گفتمت پنهان و پیدا با زبان فارسی، زندگی زیباست زیبا با زبان فارسی. تا سحر می گفت دیشب پنجره در گوش باد، قصه سنگ و صدا را با زبان فارسی. از زبان عشق پرسیدم، درنگی کرد و گفت عشق شیرین است تنها با زبان فارسی.
من که اهل وطن فارسیم، گل سرخ چمن فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم.
میگویند زبان فارسی جاذبه‌هایی دارد که بسیاری از مردم دیگر کشورها هم به یادگیری آن مشتاقند. این موضوعی است که در میان مردم کشورهای مختلف شاهدان هستیم. با یکی از استادان زبانشناس کشور ازبکستان ملاقات کردم، استادی که در طی سفر کوتاهی میهمان کشور ما شدند و درباره زبان فارسی و فراگیری آن میگویند.
سلام برای همه کشور اهل ایران. اسم من سردار خان، اسم خانوادگی من جهانگیر، از جمهوریت ازبکستان، از پایتخت تاشقند هست. دومین بار آمدم به ایران.
شما چطور زبان فارسی رو یاد گرفتی؟
من زبان فارسی رو اولا در ازبکستان معهد علوم اسلامی درس گرفتم، 4 سال لیسانس. در برنامه تدریسات زبان فارسی هست، از اینجا من فارسی کمی یاد گرفتم و بعد از دومین دانشگاه به نام میرزا اولوغبک یعنی زبان شناسی در اینجا هم زبان فارسی یاد گرفتم.
میشه بفرمایید چند زبان رو میدانی؟
اولا من عربی میدانم، یعنی اختصاصی من زبان عربی هست. دومین زبان ترکی میدانم. من زندگی کردم در ترکی تقریبا 10 سال و بعد از زبان روسی هم میدانم و کمی زبان انگلیسی و فارسی هم کمی و بعد از زبانهای همه در آسیای میانه قزاقی، ترکمنی، قرغیزی، اویغوری، تتاری از زیر مجموعه زبان ترکی هست.
در بین تمام زبانهایی که شما میدونید زبان فارسی چه تفاوتی داره با دیگر زبانها؟ یا شما تفاوتی براش قائل هستید اصلا یا خیر؟
در آسیای میانه 5 جمهوریت دارد: ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان و فقط 1 جمهوریت به نام تاجیکستان، پایتخت آن دوشنبه است، میگوید به فارسی. از 4 جمهوریت تنها جمهوریت ازبکستان زیادترین واژگان کلامها از زبان فارسی.
خود شما زبان فارسی رو اگر بخواید دربارش نظری بدین و یا حس خودتون رو از بیان این واژه‌های فارسی بیان بکنید چه خواهید گفت؟
زبان فارسی شیرین ترین، زیباترین. من تکرار به تکرار میگویم که شبیه زبان فارسی من در زندگی من هیچ نشنیدم و نشنیده شوم. برای ای کشور ازبکستان مثلا 2 بال است، 1 بال زبان ازبکی، 1 بال زبان فارسی هست.
چقدر واژه های مشترک فارسی در زبان ازبکی وجود داره؟
واژه های مشترکی بسیار است. مثلا روزها همه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه،
روزهای ما با روزهای شما یک سال است.
روزهای یک سال. و مثلا بهار،
فصل ها
زمستان مثلا، و یا آب و یا نان، یعنی مثال بسیار است. حتی مثلا اسم من هم، اسم خانوادگی من هم فارسی است. اسم من سردار، اسم نام خانوادگی جهانگیر است، همه از زبان فارسی است. یعنی از زبان فارسی و زبان ازبکی برادره.
شما در یکی از دانشگاه‌های تاشکند تدریس می‌کنید. میشه بفرمایید کدام دانشگاه هستید و چقدر علاقه‌مندی به فراگیری زبان فارسی در بین دانشجویان شما یا مردمی که در کنار شما هستند وجود داره؟
در تاشکند دانشگاه به نام خوارمیانه شرق‌شناسی ما می‌گوییم، قسم از زبان فارسی داریم. اشتیاق به زبان فارسی داریم، فقط با تأسف بسیار مرکزهای علوم زبان فارسی نداریم.
رابطتون با شعر چگونه هست؟ چقدر شاعران فارسی زبان رو میشناسید؟ چقدر شعرهاشون بخوندید؟
حافظ شیرازی یا ابوالقاسم فردوسی، نظامی، سعدی و رودکی و بعد از عبدالرحمن جامی هم بهترین مشهور است. بیت این حافظ شیرازی همه مردم ازبکی میداند: اگر آن ترکی شیرازی به دست آرا دلی ما را، به حال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. چرا ببخشی سمرقند و بخارا را؟ شوخی فقط در ازبکستان. مثال هم از فردوسی شاهنامه ما خواندیم. در شاهنامه مثلا توانا بود، ترکی دانا بود، زدانش دیلی پیر برنا بود. و یا از مثنوی، مثنوی هم مشهور است، جلال الدین رومی میگویم، تولد شده است در بلخ یعنی نزدیک ازبکستان. و عالمان دیگر هم، نه فقط شاعران، هم مثلا ابو علی سینا.
و در نهایت بفرمایید که به نظر شما زبان فارسی چه جاذبه هایی داره؟
من 7 و 8 زبان میدانم. از درون دلی، از عمیق قلبی یعنی میگویم که شبیه زبان فارسی در جهان من ندیدم و نشنیدم. زبان فارسی نزدیک به شبیه فارسی هیچ ممکن نیست که شنیدم.
آقای جهانگیر، از شما سپاسگزارم که مهمان این بخش از برنامه ما شدین و درباره زبان فارسی برای ما گفتید. من فرصتی شد تا صحبت‌های شما رو درباره زبان فارسی بیشتر شنیدم.
تشکر.